ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بارش سنگین برف و کولاک شدید در 20 استان کشور وضعیت زندگی روزمره در ایران را مختل کرده است. کلیات بودجه سال آتی هجری شمسی در مجلس شورای اسلامی رد شد. بیش از 100 تن در حمله انتحاری طالبان به کابل کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران در ایران میگوید به دنبال بارش برف در 17 استان ایران به 25000 تن امداد رسانی شده و 6600 تن اسکان اضطراری یافتند. بارش سنگین برف باعث قطع برق در مناطقی از 7 استان ایران، بسته شدن تعدادی از جاده ها و منجر به لغو پروازها شده است. ساعتی پیش عباس آخوندی وزیر راه گفت که پروازها در 2 فرودگاه بین المللی تهران اثر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی سازمان مدیریت بحران بهنام سعیدی امروز گفت که در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، گلستان، کردستان، مازندران، قزوین، کرمانشاه و مرکزی برف سنگین باریده است. کلیات لایحه بودجه سال آتی هجری شمسی کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز به رأی گذاشته شد و با 83 رأی موافق و 120 رأی مخالف رد شد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات لایحه بودجه 97 صبح امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز و با نطق نمایندگان موافق و مخالف به کار خود ادامه داد. قبل از این لایحه بودجه سال 97 مشتمل بر 1 ماده واحده و 22 تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شده بود. بنا به همین گزارش، این لایحه پس از رد شدن برای اعمال برخی تصحیحات به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شد. یک روز پس از حمله انتحاری طالبان در کابل تعداد کشته شدگان به 130 تن رسید. این در حالی است که گفته می شود شمار تلفات همچنان در حال افزایش است. روز گذشته پس از شناسایی یک دستگاه آمبولانس حامل بمب در پارکینگ بیمارستانی در کابل، راننده وسیله نقلیه را منفجر کرد. طالبان مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. علاوه بر 10 کشته، 235 تن دیگر هم در جریان انفجار زخمی شدند که حال تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است. دولت افغانستان امروز را عزای عمومی اعلام کرد. همانگونه که در خبرها شنیدید، کلیات لایحه بودجه سال آتی هجری شمسی کل کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با 120 رأی مخالف مقابل 83 رأی موافق رد شد. جزئیات بیشتر از همکارمان جواد کوروشی.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده از روز شنبه در مجلس با گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق آغاز شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق از تغییراتی گفت که این کمیسیون در لایحه دولت انجام داده است. از جمله اینکه این کمیسیون با افزایش بهای مواد سوختی که دولت پیشنهاد کرده بود مخالفت کرده است. نکته مهم دیگری که سخنگوی کمیسیون اعلام کرد این بود که حدود 70000 پروژه نیمه تمام در کشور است که آینده آنها نامعلوم است و برای اتمام این پروژه ها نیاز به 500000 میلیارد تومان بودجه است. سخنگوی کمیسیون بار دیگر از اجازه آقای خامنه‌ای برای برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت و افزود که حدود 63% این مبلغ برای تقویت بنیه دفاعی است. سخنگوی کمیسیون از اشاره به 150 میلیون دلار بودجه‌ای که برای صدا و سیما در نظر گرفته شده خودداری کرد. یک نماینده هم در مجلس گفت این کاری که در مورد برداشت از صندوق شده رهبر را خراب می کند.
4-5 تا اینایی که تو این جدول بودن حذف شده بعد از اخذ مجوز. اینایی که حذف شده رو طلبکار مقام عالی رتبه نظام میکنیم. میگم میدونین که مجوز نداد؟ که باز شهرهای عزیز، که سیستانیهای عزیز، که محیط زیست، که حمل و نقل، اونا هم از صندوق توسعه
تمام شده.
یکی دیگر از نمایندگان هم با اشاره به بودجه برخی نهادها گفت
برای شورای نظارت بر صدا و سیما 6 میلیارد تومان در نظر گرفتیم. این شورا فکر کنم ما یه جلسه داره، اونا 5-6 نفرن، 6 میلیارد تومان پول برای چه میخوان؟ بنیاد سعدی، در همه ما این همه دانشکده ادبیات در کشور داریم که راجع به سعدی شناسی و سعدی پژوهشی فعالیت میکنن، 12 میلیارد تومان بودجه برای این مورد در نظر گرفته میشه. یا در ارتباط با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 7 میلیارد و 900 میلیون تومان شما بودجه در نظر گرفتید، اما اومدید برای راهن ایران 8 میلیارد تومان شما اختصاص دادید.
یکی دیگر از مخالفان کلیات لایحه بودجه گفت اگر قرار است رشد 8% داشته باشیم باید بودجه‌ای داشته باشیم که از تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی حمایت کند، در حالی که در این بودجه هیچ اثری از این سیاست دیده نمی‌شود. همین نماینده ضعف دیگر بودجه را اینچنین توضیح داد.
به نظر می رسد در بودجه 97 همچنان سهم خواص حفظ شده است. کل بودجه مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما به حدود 4000 میلیارد تومان می رسد و همزمان سهم سرانه دانش آموزی، سهم نوسازی مدارس، سهم احداث راه‌ها و جاده‌ها به شدت کاهش یافته. بودجه 3 دانشگاه برتر و با سابقه کشور، یعنی دانشگاه تهران شریف و امیرکبیر، سرجم 1400 میلیارد تومان می باشد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید به رغم اختلافایی که جناح‌ها و نمایندگان بر سر بودجه دارند، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه تنها با تغییر ساختاری مدیریت اقتصادی و سیاسی ممکن است.
جنبش‌های اعتراضی اخیر ثابت کرد که بخش بزرگی از مردم ایران خواستار تغییرات اساسی هستند در وضعیت کشور و به خصوص در زمینه مدیریت اقتصاد و توزیع منابع. در مقابل این خواست، بودجه میتونه دو روش رو در پیش بگیره. یکی یک روش پوپولیستی هست که بیاد به خواستهای مردم برای اینکه اونها رو آروم بکنه در عرصه‌های خیلی مشخصی امتیاز بده به خیال خودشون، مثلا مانع از افزایش قیمت بنزین بشن و بخوان برای پاسخ دادن به اعتراضات مردم و آرام کردن مردم از این هدف صرف نظر بکنن. این راه ممکنه به صورت موقت نتیجه بخش باشه، ولی به صورت دائمی وضع اقتصاد ایران رو از اون چیزی که هست بدتر خواهد کرد. راه دیگر اینه که بیاین در جواب این اعتراض‌های عمومی فکر اساسی و اصولی بکنن، و فکر اساسی و اصولی هم مبتنی بر این است که تغییرات بزرگی داده بشه در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی ایران، از جمله در عرصه اقتصادی و به خصوص در زمینه تنظیم بودجه. به عنوان نمونه در مورد اینکه اقتصاد ایران زمینه‌ای رو فراهم بکنه برای مشارکت بخش خصوصی، برای بهبود فضای کسب و کار، برای اینکه بانک‌ها بتوانند به نیازهای تأمین مالی پاسخگو باشند، برای اینکه ایران بتواند با دنیا روابط عادی داشته باشه، نظام بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی هماهنگ باشه و دستیابی به این هدف‌ها ممکن نیست مگر با فراهم آوردن زمینه یک مشارکت عمومی در اداره و مدیریت کشور. ایران مستلزم یک اصلاحات عظیمی هست، اصلاحات بنیادی هست که فقط و فقط به عرصه اقتصادی طبعا محدود نمیشه و عرصه‌های بزرگی رو در زمینه سیاست داخلی کشور و همینطور سیاست بین‌المللی در بر میگیره.
سرانجام و پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه، مجلس کلیات لایحه بودجه ارائه شده از سوی کمیسیون تلفیق را تصویب نکرد. با تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، این لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق برمیگردد تا با تصحیحات دوباره به مجلس ارائه شود.
رأی مخالف مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه سال آتی هجری شمسی همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده سرشناس کمانچه شامگاه گذشته همراه گروه بین المللی رامبراند کنسرتی در شهر لایدن در هلند برگزار کرد. در این برنامه تلفیقی از موسیقی سنتی ایران، جاز و موزیک کلاسیک ارائه شد. همکارمان شهرام میریان.
کیهان کلهور و گروه هلندی رامبراند پس از اجرای 3 کنسرت در شهریور ماه امسال در تهران، شامگاه شنبه بار دیگر به گرد هم آمدند و کنسرتی در شهر لایدن هلند برگزار کردند. رامبراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا شناخته شده و تا کنون علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در دنیا، در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌هایی برگزار کرده. گروه 3 نفره رامبراند در کنار فعالیت‌های هنری خود، برخی اوقات نیز با همکاری هنرمندان بنام از دیگر کشورها به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد. یکی از این هنرمندان کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 7 سال است با گروه رامبراند در فستیوال‌های موسیقی و کنسرت در اروپا همکاری دارد. دستمایه اصلی گروه 3 نفره رامبراند موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است. در کنسرت شامگاه شنبه هم گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران به همراهی 3 ساز غربی پیانو، کنترباس و 1 ساز ویژه کوبه‌ای ارائه شد. کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامبراند با چند گروه سرشناس بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از گروه های یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند. کیهان کلهور پیش از این در گفتگو با ما درباره علت اصلی همکاریش با گروه‌های بین المللی موسیقی از جمله گروه هندی شجاعت حسین خان اینطور گفته بود.
یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم همیشه این نوع موسیقی تلفیقی انجام بدم این که موسیقی هند 50-60 ساله که در دنیای غرب شناخته شده است، روش خیلی کار شده و موسیقی ما طبیعتاً کمتر، و خود این باعث میشه که به واسطه شناخته بودن موسیقی هندی ما هم تا حدودی بتونیم به یک گروه تماشاگر متفاوت دست پیدا بکنیم.
بر کیهان کلهور، حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم به تازگی همکاری خود را با گروه هلندی رامبراند آغاز کرده. آقای علیزاده در اواسط آذر ماه امسال با ساز نوظهور شورانگیز 4 کنسرت مشترک با گروه رامبراند در شهرهای آمستردام، لاهه، روتردام و اوترخت برگزار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش همکارمان به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک می‌شویم. چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.